چه اتفاقاتی افتاد و جریان نفوذ در اون زمینه چگونه بود. این شبکه سازی نفوذ آماجش روی تصمیم سازان، تصمیم گیران و مدیران ارشد و نخبگان جامعه هستش بیشتر. چرا؟ چون اینها بهتر میتونن تو سطح جامعه این افکار رو بست بدن و گروه‌های مرجع به خصوص، حالا صرفا هم مدیران و تصمیم سازان دولتی نه، ما حالا توی ارتباطات از گروه‌های مرجع صحبت می‌کنیم، کسانی که افراد به اونها رجوع میکنن. حالا ممکنه سلبریتی هم باشه، همونجور که جناب دکتر فرمودن، این بالاخره سلبریتی ها هم یه گروه مرجعی هستن که افراد بهشون رجوع میکنن، حالا چه درست چه غلط، ولی خب فالوور دارن، مردم اونها رو
ببخشید
مردم اونها رو دنبال میکنن و خب افکارشون رو از این طریق میتونن بست بدن. ما بحث نفوذ دیجیتالی رو هم داریم، من اینجا بهش اشاره کنم. همونجور که توی بحث جنبش سبز ما دیدیم مقالاتی اومد در رابطه با انقلاب توییتری، خب برای اولین بار بود تو ایران این حجم زیاد بحث‌های توییتری و رسانه‌ای داشت توی ایران شکل می‌گرفت که حالا قبلا هم مسبوق به سابقه نبوده و می‌خواستن از این طریق یه جوری انقلاب رنگی رو تو ایران هم جا بندازن و عملیاتی کنن. این نفوذ دیجیتالی الان خیلی داره شکل میگیره تو جامعه ایران، همونجور که عرض کردم بیشتر از طریق گروه‌های مرجع، حالا چه یه سلبریتی بیاد توییت کنه، مطلب بذاره توی اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی دیگه، چه این طرز فکر در نهادهای تصمیم ساز ایران نهادینه بشه و حالا اونها دانسته یا ندانسته در جهت این جهتگیری های خاص حرکت کنن و سیاست گذاری های کشور و تصمیم سازی های کشور رو در اون جهت پیش ببرن. یه کلید واژه دیگه هم تو این زمینه هستش، من دوست دارم بهش اشاره بکنم که جدیدن هم خیلی روش دارن مانور میدن، به اسم دیسینفورمیشن. دیسینفورمیشن یا اطلاعات نادرست یکی از تکنیک های مهم برای جریان سازی و در نهایت همین نفوذ جریانی. من داشتم بررسی میکردم امسال کنفرانس بیلدربرگ رو که همین در سال 2020 توی واشنگتن دی سی اجلاسی تشکیل دادن، حالا برای شنوندگان شما که شاید ندونن این کنفرانس چی هست، ما در نهادهای تصمیم ساز جهانی حالا سطح دولت‌ها رو داریم و فراتر از اون نهادهای بین المللی مثل UN و سازمان ملل رو داریم، بالاتر از اون نهادهای تصمیم ساز تینک تنگ ها و اندیشکده ها هستن، یک سازمان هایی هستند که اونها رو ابر طبقه یا اون دولت سایه جهانی ما اسم گذاری میکنیم که اینها خیلی هم شناخته شده نیستن، ولی تصمیم سازی های اصلی جهانی خیلی جاها اونجا شکل میگیره. یکی از این کنفرانس های اصلی که این کار رو انجام میده همین کنفرانس بیلدربرگ هست که خب خروجی هاش هم به صورت خیلی مخفی است و خروجی هم به رسانه ها درز نمی کنه، صرفا پارتیسیپنت ها و اون شرکت کننده ها هر سال اعلام میشن و موضوعات کلیدی اعلام میشن. امسال یکی از موضوعات کلیدی که مطرح شده بود در این کنفرانس، علاوه بر حالا مسائل ژئوپلیتیک و حالا جنگ اوکراین و موارد تعارض آمریکا با چین و روسیه، چیزی که برای من اهمیت داشت مسئله دیسینفورمیشن بود اینجا توی کنفرانس بیلدربرگ که یه سرفصل و یه تاپیک مجزا بهش اختصاص داده بودن که اطلاعات نادرست رو بیان بررسی کنن که چجوری میشه ازش استفاده کرد و اصلا این دیسینفورمیشن چی هست. من حالا پیشنهاد میکنم به جنابالی که در ادامه برنامهاتون یه برنامه حتما در مورد همین دیسینفورمیشن داشته باشید، چون بحث رسانه‌ایش بسیار مهمه که اونجا بشه بس داده بشه. این دیسینفورمیشن و دادن اطلاعات نادرست الان تو ایران به عنوان یکی از شاخصه ها و تاکتیک های نفوذ جریانی داره استفاده میشه، یعنی میان اطلاعات نادرستی رو به عمد، این دیسینفورمیشن هم با میس اینفورمیشن و فیک نیوز یه مقدار متفاوته، اونجا توی میس اینفورمیشن میان اطلاعاتی رو میدن که حالا ناخواسته نادرست بوده یا مثلا چیزایی که مثلا توی اخبار تلگرامی میاد که اصولا نادرسته، از این دست نیست. این اطلاعات از عمد تحریف میشن و به جامعه هدف ارسال میشن. مثلا الان میبینیم خیلی میان در رابطه با جهتگیری های ایران و مواضع ایران در نظام بین المللی صحبت میکنن و این میس انفورمیشن رو القا میکنن، یا سابقه های تاریخی ایران رو به صورت اطلاعات نادرست به مردم ارائه میدن و گویی که مثلا در گذشته ایران خیلی اوضاع عالی بوده و اطلاعات رو جوری به مردم القا میکنن که الان ما عقب رفت کردیم و یه عقب ماندگی داریم نسبت به گذشته خودمون، در صورتی که وقتی که ما تبیین کنیم این مسائل رو و گذشته ایران رو تحلیل کنیم میتونیم ببینیم تمام اینها با هدف گذاری به صورت اطلاعات نادرست داره به خورد جامعه داده میشه و اینها حتی در نهادهای تصمیم ساز هم داریم ما میبینیم که نفوذ کرده و خیلی وقتها افراد دارن همون حرفها رو تکرار میکنن. یه مصاحبه من دیدم که برای خودم هم خیلی جالب بود که حالا باید اینها تبیین بشه. چیزی که در جامعه القا داره میشه الان اینه که مثلا رژیم گذشته خیلی مسائل زنان و آزادی‌های اجتماعی رو خیلی بهش میرسیده و الان اینها کم شده، در صورتی که یه مصاحبه چند وقت پیش من دیدم که یه خبرنگار خانومی در کنار فرح نشسته بود، شاه داشتن ازشون سوال میکردن در رابطه با مثلا زنان که نظر شما چی هستش، اینقدر این مسائل عجیب بود که حتی خود فرح هم تعجب کرده بود که مثلا من باورم نمیشه یه همچین چیزهایی دارید میگید در مورد زنان که زنها نمیتونن در سیاست شرکت کنن، زنها حتی توانای عقلیشون کمتر از مردها هستش و افراد الان فکر میکنن که مثلا یه شرایط خاصی اون موقع بوده که الان وجود نداره. اینها دقیقاً دستکاری اطلاعات و ارسال اطلاعات نادرست با کلید واژه دیس انفورمیشن هست که باید خیلی این رو ما به قول معروف واکاوی کنیم و مصادیقش رو بتونیم تبیین کنیم برای مردم کشورم.
متشکرم از شما آقای دکتر وحید آقا محسنی، پژوهشگر حوزه رسانه. همکاران من در اتاق فرمان یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه، موضوع این قسمت از برنامه آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو همراه شما خواهیم بود.
من نام لم ينم عنه. باید دید دشمن نقشش چیست. نقشه دشمن در درجه اول ایجاد اختلاف است، نقشه دوم دشمن نفوذ.
به نظر من مسئله بعد از برجام از مسئله برجام مهمتر است.
دستگاه های مختلف، دستگاه های اقتصادی، دستگاه های فرهنگی توجه داشته باشند که ما در داخل نقشه طراحی شده دشمن بازی نکنیم، قرار نگیریم. فلان تصمیمی که ما میگیریم کمک بکنه به اون بسته تعیین شده دشمن. فرهنگ غرب فرهنگ مهاجم است، فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست. هر جا غربی ها وارد شدن فرهنگ های بومی رو نابود کردن، بنیان های اساسی اجتماعی رو از بین بردن، تاریخ ملت ها رو تغییر دادن، زبان اونها رو تغییر دادن، خط اونها رو تغییر دادن.
نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد در سرتاسر کشور اینا آماده به کار باشن، هم آماده کار اقتصادی باشن، هم آماده کار فرهنگی باشن، هم آماده کار سیاسی باشن، هم آماده حضور در میدانها و عرصه‌های مختلف باشن. دشمنان که شب و روز نمیشناسن دشمنان ما هم بایستی شب و روز نشستیم و همه آماده باشیم و وعده الهی هم راسته، ان تنصر الله ینصرکم، باور کن. این حسن زن به خدا.
۳۰۱۰ ۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان جان میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه ما، یعنی برنامه خودتون، شبکه سایه ها در میون بگذارید. انشالله که بشه به سمت بهتر شدن حرکت کرد و نظرات کارساز شما رو داشته باشیم. ما با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. در این قسمت از برنامه موضوع ما تبیین نفوذ جریانی، شبکه سازی و سازماندهی هست در جمهوری اسلامی. تا اینجای برنامه آقای دکتر اصغر ایمانی و آقای دکتر وحید آقا محسنی که مهمانان عزیز ما در استودیو هستند، درباره نفوذ جریانی صحبت کردند، درباره تفاوتاش با نفوذ فردی حرف زدیم و البته درباره این صحبت کردند که چه اتفاقاتی از ابتدای انقلاب تا الان از حفره همین نفوذ جریانی رخ داده و البته درباره آینده هم صحبت کردیم. گفتگو رو می‌خوایم با آقای دکتر ایمانی ادامه بدیم. آقای ایمانی، به هر حال وقتی که بحث نفوذ جریانی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اینجا در یک شکل جریانی قرار کار بزرگتری انجام بشه دیگه. یعنی تسخیر می‌کنن هم مغز رو هم ذهن رو و بیشتر ماجرا اینجاست که ما فرهنگ و در واقع هویت رو می‌بینیم که یک حجمه‌ای بهش وارد میشه و تحقیرش میکنن. شما نمیتونید، از شما بر نمیاد. یعنی اون بحث بین المللیش رو که داشتم مطرح میکردم از این منظر که ما باید تعامل سازنده داشته باشیم، تو گویی که مثلا حالا تا الان ما مثلا دشمن دنیا بودیم یا مثلا مزاحم دنیا بودیم، در حالی که ما هیچ تفنگی رو به سمت هیچ کدوم از همسایه‌هامون حتی یک فشنگ هم در واقع در تمام سالهای بعد از انقلاب شلیک نکردیم، غیر از اون چه که جنگ تحمیلی بود و اون هم اسمش روش جنگ تحمیلی بود و ما در مقام دفاع بودیم نه حمله. بعد از اون هیچ اتفاقی نیفتاده و اما خب به هر حال این شکل تأثیر سازی میکنن. سوال اینه که آیا میشود مقابل جریان در واقع نفوذ به شکل جریانیش ایستاد؟ آیا میشود بعد از اینکه در واقع قبل از اینکه دوچار این همه هزینه بشیم مواجه بشیم، اصلا نفوذ جریانی قابل ریشه‌کن شدن هست یا نه به جهت پنهان بودنش و به جهت محرمانگی ماجرا و به جهت اینکه بالاخره شناساییش خیلی کار سختیه اصلا قابل در واقع جلوگیری نیست، باید وایسیم حادث بشود و بعد از اینکه حادث شد ما در اواسطش یا حالا در انتهاش بتونیم یه کاری بکنیم؟ چطور میشه مواجه شد با نفوذ جریانی؟
جناب صدیقی، عرض کنم خدمتون که نفوذ در واقع به معنای یه ویروسه. ویروس قابل کنترله اما قابل حذف نیست. ما در تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی و فوق اطلاعاتی مثل کره در واقع شمالی هم باز ما بحث نفوذ رو داریم. بنابراین نفوذ به عنوان یه ویروس پراکنده در سطح کره زمین وجود داره و در همه ساختارها و نظام‌ها وجود داره اما قابل کنترله. یکی از در واقع عوامل کنترل نفوذ ضمانت‌های قانونی ماست، ضمانت‌هایی است که در واقع قانونگذار می‌ذاره. خوب دقت بفرمایید، ببینید هر کشوری، هر ساختاری، هر سیستمی، هر اداره‌ای یک نظمی داره، یک در واقع قواعدی داره. هرگاه این قواعد ضمانت داشته باشه، یعنی یه عامل پشتیبانی کننده داشته باشه، میشه بر اساس همون برنامه‌ریزی‌ها سیستم رو ساختار برد جلو. هرگاه در واقع این ضمانت‌ها یا وجود نداره یا ضعیف باشه، این ساختار در واقع کم کم شکل خودش عوض می‌کنه، منحنیش عوض میشه. ما در جمهوری اسلامی قوانینی که داریم تقریبا یه بخشش ضمانت‌های یا اجرایی نداره یا ضعیفه. ما قانون حجاب داریم، خوب دقت بفرمایید، فقط در بحث حجاب من مثال میزنم. ما قانون حجاب داریم، هر کسی در جمهوری اسلامی تابعیت جمهوری اسلامی رو داره حتما و حتما بایستی که تبعیت کنه از قانون. من یه مثالی حالا راجع به فرانسه میزنم. شما ببینید فرانسه میاد در پارلمانش یه قانونی رو تصویب میکنه، میگه هر کسی که حجاب داشته باشه نمیتونه وارد مدارس و دانشگاه ما بشه. خب این ضمانت اجرایش داره، یعنی کسی که با روسری هم حتی اونجا وارد بشه اجازه نمیدن ثبت نام بکنه. همه هم دارن ازش تمکین میکنن. چرا؟ چون ضمانت اجراییه اون پشتیبانی کننده قویه، یعنی با لاویگری هم نمیتونید در واقع شما به اونجا ثبت نام بکنید. اما در کشور ما قانون حجاب داریم، اما نه تنها اجرا نشده بلکه در واقع فرسوده هم شده. بعد الان مردم انداختیم به جون هم دیگه، در حالی که قانون وقتی که مصوب شد زیرساخت داره، این زیرساختاش باید فراهم بشه، دیده بشه، بعد هم الگو سازی بشه، بعد هم رسانه بشه، بعد هم شکل سازی بشه و نهایتا نهادینه بشه. مثل همین کمربند ایمنی که ما تو ماشین میبندیم، شما دیدید که بسیاری از مردم این کمربند ایمنی رو فرهنگش رو نمیپذیرفتن، فهم میکردن این سلطه‌گریست، این دربند کشیدن. بعدها در واقع زیرساختاش آماده شد، همه گروه ها و نظام ها و در واقع نهادها آمدن کمک کردن، از جمله نهاد در واقع صدا سیما آمد کمک کرد و مردم پذیرفتن که این کمربند چقدر کمک میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید تبعیت از قوانین، خب سرعت های مجاز. ببینید ما به نظرم میاد که ما اگر بخوایم نفوذ جریانی و نفوذ فردی بشیم حتما بایستی که قوانینمون رو در واقع حتما با زیرساخت‌های مربوط به خودش حتما بایستی که با ضمانت‌های اجرایی وارد مجموعه کنیم. اگر ما هر قوانینی رو، من همیشه هم گفتم یه وقتی ما رفته بودیم جناب صادقی رفته بودیم مجارستان یه کار پژوهشی انجام میدیم، من یه ماهی مجارستان بودم به دعوت در واقع معاونت پارلمانی مجارستان. اونجا در واقع رئیس پارلمان مجارستان برای ما توضیح میداد، میگفتش که ما اینجا بله هر یک ماه به یک ماه در واقع اگر یه موضوعی پیش بیاد نمایندگان رو جمع میکنیم تصمیم میگیریم، اما ما 40 ساله تو جمهوری اسلامی 3 شیفت تو مجلسیم، دائم داریم قانون تر، ولی هنوز ما اثری در واقع نمیدیم. الان این بحث بازنشستگان، بحث رتبه بندی معلمان، بحث کارگران، بحث در واقع اصناف، بحث شرکت ها، بحث مالیات ها، اینا همش قانون داره، اما کسی در واقع این ضمانت قانون رو رعایت نمیکنه. من به نظرم میاد که اگر یه تجمیع اراده و عزم ملی بشه حتما میتونه در واقع این ویروس رو کنترل کنه.
متشکرم از شما آقای دکتر اسخر ایمانی، وضعیت علمی دانشگاه دارد. آقا محسنی، ما در حد یک دقیقه و نیم در جنبندی خدمت شما هست.
بله، همونطور که عرض شد ایران با یک جنگ رسانه گسترده مواجهه و در این زمینه رسانه اجتماعی هم ماهیت فعالیت های نفوذ خارجی رو به طور اساسی دگرگون کردن. امروزه میتونن به صورت ارزان و مؤثر بر جمعیت کشورهای دوردست از طریق رسانه اجتماعی تأثیر بذارن، در این حال هویتشون هم پنهون بمونه، یعنی کسی متوجه نشه چه کسی داره این اطلاعات و این نفوذ رو در جامعه هدف انجام میده، حتی در انتخابات کشورهای دیگه دخالت میکنن. حالا نمونه های مختلفش رو هم مطرح کردیم در این زمینه. الان فضای جهانی به یک صورت شده که فضای جنگ سرد گویی دوباره برگشته به فضای بین المللی، چه جنگ سرد بین آمریکا و چین و روسیه از یک طرف و آمریکا با ایران هم وارد جنگ سرد شده. یکی از راه حل‌های برون رفت از این مسئله نفوذ ایجاد روایت ملی و به اشتراک گذاشتن اون با جهانه، اینکه نشون بدیم ایران به عنوان یک گفتمان جدید در جهان داره مطرح میشه و این گفتمانمون رو از طریق رسانه‌ها به جهان به قول معروف ارسال کنیم و همچنین معرفی ایران به عنوان یک قدرت ضد امپریالیستی و حامی همیشگی مستضعفان در برابر ایالات متحده آمریکا. ما الان حالا نفوذ رو گفتیم از اون سمت، خودمون هم باید بتونیم نفوذ رو داشته باشیم. حالا همیشه بعد به عنوان یک مسئله منفی هم نباید نگاه کرد. ما الان در عراق و در لبنان نفوذ فرهنگی داریم و این یه نقطه قوته برای ما که میتونیم
این ایدئولوژی و گفتمان انقلاب اسلامی رو صادر کنیم و نفوذ رو از این طریق هم داشته باشیم که صرفا نفوذ برای ما تهدید نباشه و میتونیم حتی از این شیوه های نفوذ و نفوذ جریانی هم استفاده بکنیم و بتونیم نفوذ فرهنگی و نفوذ تفکری در دامنه جهان اسلام و حتی بالاتر در کل جهان داشته باشیم و گفتمانهای خودمون رو بس بدیم در جامعه جهانی.
متشکرم از شما آقای دکتر وحید آقا محسنی، پژوهشگر حوزه رسانه. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، یک برنامه، یک قسمت دیگر از برنامه شبکه سایه ها هم به پایان خود رسید. ما در این برنامه درباره تبیین نفوذ جریانی، شبکه سازی و سازماندهی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم. مصادیقش رو از ابتدای انقلاب تا الان در واقع نگاه ویژه بهش داشتیم و درباره این صحبت کردیم که شبکه سازی نفوذ جریانی بیشتر روی چه جایگاهایی متمرکز هست. امیدوارم که گفتگوی ما توجه شما رو جلب کرده باشه. از همه شما عزیزان و البته از دو مهمان محترم که اینجا در استودیو حضور پیدا کردن و گفتگو رو انجام دادن کمال تشکر رو داریم. برای شما آرزوی بهروزی و سلامتی داریم. همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. بخش دوم برنامه ها رو از این لحظه تا ساعت 22 آغاز میکنیم. امیدواریم شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید و برنامه های این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. حتما میدونید این روزها و این لحظات بسیاری از عاشقان و زائران آقا ابوعبدالله الحسین راهی مرزهای کشور هستند. امسال 6 مرز کشور پذیرای زائرین هست. انشالله که همه عزیزان با توجه به تلاشهایی که ستاد مرکزی 40 با 17 کمیته خودش داشته با مدیریت بتونن عزیزان از مرزها خارج بشن و به زیارت و پابوسی آقای امام حسین علیه السلام برن. یکی از این مرزها مرز تمرچین هست که امسال افزوده شده به مرزهای قبلی که عزیزان بتونن از این نقطه هم از کشور خارج بشن و در راهپیمایی 40 حضور پیدا بکنن. در حال حاضر ارتباط ما با جناب آقای شیرزاد همکار گزارشگرمون در منطقه تمرچین برقرار هست که امیدواریم اطلاعات خوبی در اختیار شما عزیزان شنونده قرار بدن. آقای شیرزاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی یا ابا عبدالله. آقای کوچیکی عزیز و بزرگوار، بنده خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و با دلی پر از مهر و محبت سلام ها و عرض ارادت های خالصانه و خازانه خودم رو تقدیم کنم محضر ایرانیان مهربان که جای جای میهن اسلامی عزیزمون صدای بنده رو میشنوم. اگر اجازه بفرمایید من توضیح هم رو شروع بکنم.
خواهش میکنم، در خدمت هست.
خب عرض کنم محضرتون که الحمدلله رب العالمین حضرت باری تعالی و امام حسین علیه السلام عنایت کردن به مردمان میهمان نواز و حسینی آذربایجان غربی که معروف هست به سرزمین مجاهدت های خاموش، این مدال نوکری رو به گردن آویختیم و مرز تمرچین که الان شده که مرز 40 و امام حسین علیه السلام با فراهم شدن همه شرایط و زیرساخت ها پذیرای زائرین امام حسین علیه السلام هستش. آقای کوشکی عزیز، مردم مهربان ایران اسلامی، همه سازمان ها و ارگان ها که دخیل بودن و وظیفه شون هم بود جای خود، باور بفرمایید مردمان کرد زبان، این شیرمردان و شیرزنان کرد زبان و برادران اهل سندون ما سنگ تمام گذاشتن. پیرانشهرهای میهمان نوازی بی‌نظیری از خودشون نشون دادن که باید در تاریخ ثبت بشه. همه خیرین پیرانشهر دخیل و سهیم شدن، مردم خودشون اومدن اینجا موکب زدن به صورت خودجوش و پذیرای زائران امام حسین علیه السلام هستن. از این طرف ارامنه و آشوریان عزیزمون اومدن موکب زدن، همه زیرساخت‌ها فراوانه و فراهمه که عزیزانمون تشریف بیارن و ما در محضرشون باشیم. از بعد آب هوایی اگر خدمت شما عرض بکنم بی نظیره، همین طرف هم طرف اقلیم کردستان. شرایط تردد، پارکینگ همش رایگان، عزیزانو میان نزدیک کارخانه قند شهرستان پیرانشهر یه پارکینگ بسیار بزرگ به صورت رایگان در اختیارشون قرار میگیره. بعد اونجا میباسای هستش که زائرین بزرگوارم رو باز هم رایگان میارن تا دم من. 38 کیلو آماده شده تا عزیزانمون به راحتی و با سرعت از مرز عبور بکنن. اون طرف هم با تعمیرات و رایزنی هایی که شده ماشین ها آماده هستن با کیفیت بسیار عالی تا انشاءالله عزیزانمون اونجا برسونن به اربیل و کرکوک و بغداد و بعد نجف و کربلا انشاءالله. اگر باستم سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای شیرزاد، از نظر رسیدگی از حوزه رفاهی میخوام عرض بکنم اونجا علاوه بر موکب هایی که دارن آیا محل اسکان و استراحت، بله، سایبان، پخش آب و آشامیدنی
و بسیار فراوان. الان من روبروی من که دارم با شما صحبت میکنم ورودی برادران موکب بسیار بی نظیر با تمام امکانات، عرض کنم محضرتون آب و آب میوه و همه عرض کنم محضرتون سازمان ها و ارگان ها به سهم خودشون به اندازه خودشون دخیل و سهیم شدن تا انشاءالله به بهترین شکل ممکن ما اینجا میزبان زائران امام حسین علیه السلام باشیم. عزیزانی که در شمال غرب ایران هستن، حتی شمال کشورمون هستن، فکر کنم بسیار عالی باشه، نزدیک باشه هم از نظر هزینه هم از نظر آب و هوا اگر بیان و از اینجا تشریف ببرن. شرایط بسیار فراهمه. قابل ذکره که همسایه های ایران عزیزمون ترکیه باشه، آذربایجان باشه، زائران امام حسین علیه السلام از اونجا هم تشریف میارن و ما اینجا پذیرای این عزیزانمون هستیم و امیدواریم که بتونیم میزبانان شایسته‌ای برای این بزرگواران باشیم و شغل شریف خادمی که از طرف امام حسین علیه السلام عطا شده رو به احسن اجرا بکنیم و به سرمنزل مقصود برسونیم ان شاء الله.
از شما حضور شما به هر حال ما انتظار داریم زائرین عزیزمون به سهولت و به راحتی در این سفر حضور پیدا بکنن. آماری دارید که مشخص بکنه چه تعداد از زائرین از این مرز خارج شدن؟
آمار دقیقی در اختیار من نیست الان آمار دقیقی خدمتتون اعلام بکنم، کاش مسئولین عزیزمون اینجا بودن و آمار رو میدادن. اما عرض کردم محضرتون چون زیرساخت ها فراهم شده 38 تا گیت اینجا آماده است تا خدمت بکنه به عزیزان و خیلی با سرعت عبور میکنن. روزانه اینجا قابلیت داره تا 20,000 تا زائر رو پذیرایی بکنه و در خدمتشون باشه. یه پارکینگ بی‌نظیری آقای گوشکی بزرگ با اینجا آماده کردن تا 50,000 تا از اون مسیرتون ماشین میتونه اینجا پارک بشه. برادران ارتشی، برادران سپاهی هر کدوم یه پارکینگی رو عرض کنم اموراتش رو عهده‌دار هستن و به نحو احسن مدیریت میکنن و در کل میخوام بگم که هر کی دارد حوث کرب و بلا بسم الله ما هم نوکر انشالله عاشقان امام حسین علیه السلام هستیم اینجا و انشالله بتونیم به نحو احسن تجربهش بکنم
انشالله. خیلی متشکرم آقای شیرزاد. وزش باد هم اونجا زیاده و خنک هم هست و
آره بسیار عالی، هوا بسیار مطبوع،
انشالله که عزیزان استفاده بکنن. از توضیحات شما ممنونم و خدا نگهدارتون.
عزیزی قربان شما، التماس
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
پیغام کربلا به نجف بود جبرائیل، پیغام کربلا یا مرتضی علی سری داشت چه شد، یا مرتضی علی پسری داشت اون چه شد؟ پیغام کربلا مرتضی علی پسری داشتی چه شد؟ یا مرتضی علی پسری داشتی چه شد؟